اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنوندگان فرهیخته و همیشگی رادیو گفتگو. وقت شما بخیر باشه. تئاتر و عباداتتون قبول. من حمید عبیری به اتفاق همکاران خوبم با شما خواهیم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو، 27,86,10,35 تلفن گویای ما به صورت 24 ساعته در اختیار شما خواهد بود. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با 7 مجموعه تولیدی تاکید کردند حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود. 18 اردیبهشت سال روز خروج آمریکا از برجام و نقشه راه جدید ایران برای آمریکا. نقش مجلس جدید در رسیدگی به تحقیق و تفحصات. نقش دستگاه دیپلماسی کشور در توسعه دیپلماسی اقتصادی. چالش های عراق برای تعیین کابینه جدید این کشور. و رصد رسانه های فارسی زبان بیگانه در بخش رصد. بلافاصله بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی در حالی که ساعت 18:33 است.
ایران بدون خط خوردگی.
رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با 7 مجموعه تولیدی تاکید کردند حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود. حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند یکی از نکاتی که در باب کارگران و به مناسبت هفته کارگر خوب است روی آن تکیه بشود مسئله رعایت حق نیروی کار است. در این خصوص می‌خوایم بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر جعفر قادری، نماینده ادوار مختلف مجلس و نماینده منتخب مجلس 11. آقای دکتر قادری سلام به شما، وقت شما بخیر. تئاتر عباداتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی شنوندگان عزیز ارجمند و همه دوستان عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگی رو دارم.
متشکرم. آقای دکتر قادری، رهبر انقلاب اشاره داشتن که حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشه. چقدر دستگاه مختلف میتونن این شرایط رو برای کارگران فراهم بکنن؟
یا کنید سه ضلع مثلث تعیین حقوق کارگر، تعیین دستمزد، تعیین مزایا و خدماتی که باید به کارگر داده بشه نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نماینده دولت هست. معمولا این سه ضلع با تعامل و همراهی سعی میکنن که در هر سال حداقل حقوق دستمزد رو به گونه تنظیم بکنن که هم فشاری به کارفرمایان نیاد و هم حقوق کارگر به نوعی دیده بشه و تولید از رونق نیفته و زمینه برای مشارکت بیشتر کارگران در فعالیت‌های تولیدی فراهم بشه. باید توجه بکنیم که کارگر هم مطالباتی برای افزایش حقوق فعلی داره و هم از اون ور علاقه‌منده که تولید تعطیل نشه و باید به گونه‌ای بین این دوتا مطلب جمع‌بندی بشه که کارفرمایان تلاش بکنن بهره وری نیروی کار رو اضافه بکنن و متناسب با افزایش بهره وری حقوق کارگر رو به شکل موثرتر و بیشتری پرداخت بکنن. در این رابطه نباید موضوعاتی مثل بیمه هست، بحث بازنشستگی هست، بحث آموزش نیروی کار هست، بحث مسائل رفاهی کارگر هست، بحث پرداخت حقوق مثل حقوق مسکن هست و سایر مطالبات و انتظاراتی که کارگران از کارفرمایان دارن، اینا به نوعی باید توی این قراردادها، توی این افزایش‌ها، توی این در حقیقت تلاش‌های سه جانبه باید دیده بشه. ما اگر هر چقدر هم رشد تولید داشته باشیم ولی این روی کار ما وضعیت موجود راضی نباشه و در تولید مشارکت جدی نداشته باشه، نمیتونیم از امکانات سرمایه‌مون، از منابع طبیعیمون به خوبی استفاده بکنیم.
بله.
در همه جای دنیا معمولا حقوق کارگر و سهم کارگر در تولید به شکل مؤثری دیده میشه.
خب آقای دکتر قادری، با ترجمه که از تالی منتخب مجلس 11 هم هستید، فکر میکنید مجلس 11 چقدر میتونه کمک بکنه به احقاق حقوق کامل کارگران آنچنان که مد نظر رهبری معظم انقلاب هست و آنچنان که دغدغه جامعه کارگری بوده طی همه سنوات گذشته که ما شاهدش هستیم؟
یا کنه پرداختن به حقوق کارگر یک معادله یک مجهولی نیست که ما صرفا بخوایم پرداختی به کارگر رو اضافه بکنیم ولی انتظارات و توقعات کارفرما رو نادیده بگیریم. هم بحث مطالبات کارگران باید مد نظر باشه و هم بحث فضای کسب و کار و تحصیلی که با در این فضا صورت بگیره، هزینه ها و ریسکی که متوجه کارفرما هست و واحدهای تولیدی همیشه به عنوان یک دغدغه بهش نگاه میکردن، در کنار تعجب و کارگر باید دیده بشه و بخشی از بار انتظارات و توقعاتی که کارگران دارن باید بیاد رو دوش دولت. و اگر ما بخوایم همه فشارها رو متوجه کارفرمایان بکنیم، ممکنه کارفرما بره از تکنولوژی ها و روش های سرمایه بر استفاده کنه و به نوعی توی جامعه با بیکاری مواجه بشه و از اون ور هم نباید اجازه بدیم که به بهانه بالا رفتن هزینه های تولید کارفرما بخواد حقوق کارگر رو نادیده بگیره. باید معمولا توی این مسائل و موضوعاتی که در حقیقت دو طرف داره، دولت باید یک نقش قاضی منصف و بی‌طرفی رو داشته باشه که هم مسائل کوتاه مدت کارگران و هم مسائل بلند مدتشون رو و هم در اینقدر چه پرداخت حقوق کارگران توسط کارفرمایان و هم دغدغه و نگرانی هایی که کارفرمایان در بلند مدت دارند و مد نظر داشته باشه. ما توی قوانین و تکالیفی که روی دوش دولت میذاریم حتما این مطلب رو مد نظر داشته باشیم و بله. یک طرفه به قاضی نریم که خدا نکرده حقوق هیچ کدوم از طرفین نادیده گرفته نشه.
بسیار خیلی متشکرم.
درود
بر شما، عصر شما بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید. در خصوص تاکید رهبری معظم انقلاب مبنی بر رعایت حقوق طبیعی نیروی کار، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر جعفر قادری، نماینده ادوار مجلس و نماینده منتخب مجلس 11. اما سری بزنیم به تازه ترین خبرها. محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه هیئت رئیسه در مورد قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز به وظیفه قانونی خود عمل کند، گفت متاسفانه رویه‌ای در مجلس وجود دارد که هیئت رئیسه بعضی موارد را مسکوت می‌گذارد که باید با پیگیری‌های مستمر زمینه تحقق آن را فراهم کرد. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه برنامه‌ای بدون خط‌خوردگی اگر دارید با همکاران ما در روابط عمومی مطرح کنید. همراه با شما بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
اما در این بخش می‌خوایم در خصوص نقش دستگاه دیپلماسی کشور در توسعه دیپلماسی اقتصادی گفتگو بکنیم. با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیاز هست که رایزنی‌ها در سطوح مختلف صورت بگیره و رایزنی‌های دیپلماتیک از طریق وزارت خارجه به گفته متخصصان باید یک اولویت باشه. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای رامین مهمان‌پرست، سخنگوی اسبق وزارت خارجه و سفیر پیشین ایران در لهستان. آقای دکتر مهمان‌پرست سلام به شما، وقت شما بخیر. تا قبول.
من هم خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله که اطاعت عبادت همگی قبول درگاه خداوند باشه.
متشکرم. آقای دکتر مهمان پرست، چقدر در این مسیر دستگاه سیاست خارجی ما دستش بازه که بخواد در حوزه اقتصادی هم فعالتر بشه؟
خب من فکر میکنم لازم اولیش توضیحی بدم خدمت شما. دستگاه سیاست خارجی یا وزارت امور خارجه مجری سیاست های کلانیه که در عرصه سیاست خارجی در کشور اتخاذ میشه.
بله.
البته وزارت امور خارجه خودش به عنوان یک عضو در شورای عالی امنیت ملی و دستگاه هایی که تصمیم ساز هستند حضور داره و تأثیر داره، ولی اون چیزی که به صورت نهایی مصوب میشه وزارت امور خارجه باید اون سیاست ها رو به مرحله اجرا در بیاره.
بله.
در بخش سیاست های اقتصادی باز این نکته رو لازم خدمتون توضیح بدم که سیاست های کلی و چارچوب اصلی جهتگیری اقتصادی کشور وقتی در مجموعه‌ای که در سطح مدیران ارشد تصمیم گیری میشه اون خیلی تعیین کننده است که دستگاه سیاست خارجی ما چه نقشی میتونه داشته باشه در پیاده کردن اون چارچوب‌ها و سیاست‌های کلی.
بله.
برای مثال مقام معظم رهبری خب سالیان طولانیه که بر مسائل اقتصادی تاکید دارن، نامگذاری سالها رو بیشتر با توجه به گرایش اقتصادی انتخاب میکنن و به ویژه سالهای اخیر که بر توان داخلی کشور، بر تولید داخل، بر رونق صادرات و سرمایه‌گذاری داخلی موضوعات مختلفی رو مقام معظم رهبری تأکید دارن. موقعی وزارت امور خارجه میتواند در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری سیاست‌های خودش رو دنبال بکنه که دستگاه اصلی اقتصادی کشور هم بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری جهتگیری ها رو مشخص کنند. یکی از مشکلاتی که الان ما با اون روبرو هستیم خب بحث تحریم های اقتصادیه که تحریم های ظالمانه غیرقانونی که آمریکایی‌ها 30 چند سال پیش شروع کردن و به بهانه های مختلف ادامه میدن. خب وزارت امور خارجه تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه بتواند این تحریم ها رو کم اثر کنه، در مجامع بین المللی از حقوق ملت ما دفاع بکنه.
بله.
ولی اساسا دستگاه هایی که مسئول بخش اقتصادی کشور هستن اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری بیشتر توجه میکردن ریشه اون نقاط ضعف و آسیب پذیری اقتصادی کشور رو میتونستن در سیاست های داخلی برطرف بکنن. ما یه اشکال اصلی اقتصاد کشورمون اینه که وابستگی به نفته.
بله.
دلیل اصلی این که وابستگی به نفت وجود داره اینه که ما یک دولت بزرگ داریم، دولتی که تعداد زیادی کارمند داره. ما 4 میلیون کارمند شاغل و 4.5 میلیون نفر کارمند بازنشسته دولت یا شرکت‌های دولتی داریم.
بله.
یعنی در مجموع 8.5 میلیون نفر حقوق‌گیر دولت هستن. هر کدوم از اینا یه خانواده 3-4 نفره داشته باشن یعنی 40% جمعیت کشور ما سر برج منتظرن تا از دولت حقوق بگیرن. این اقتصاد دولتی ضعف پیدا میکنه، حتما مجبور نفت بفروشه تا بودجهشو بتونه کسریهاشو جبران بکنه و اگه با شرایط تحریمی روبرو بشیم خب متاسفانه این مشکلات بیشتر میشه. الان توی برهه بسیار حساسی هستیم. هم آمریکایی‌ها فشارو به حد اکثر میخوان برسونن به ادعای خودشون و سعی میکنن فروش نفت ما رو به حد اقل برسونن. از طرف دیگه قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرده با شاید بی‌تدبیری یا بعضی وقتا توطئه‌هایی که صورت میگیره در بازار نفت. خب این درآمد نفتی ما رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. ما 2 منبع دیگه بیشتر نداریم برای اینکه بتوانیم بودجه‌های کشور رو تامین کنیم. یا باید رو مالیات حساب کنیم.
بله.
مالیات از یه حدی اگر بیشتر بشه کسبه و بخش‌های خصوصی توان پرداخت اون رو ندارن و از طرف دیگه میتونیم به چاپ اسکناس روی بیاریم که اونم به شدت مختلف که تورم ایجاد میکنه و اقتصاد رو ضعیف‌تر میکنه، فشارش به مردم میاد. پس اگه قراره که دستگاه سیاست خارجی در دیپلماسی اقتصادی ما نقش جدی داشته باشه و وظیفه‌ش هم هست که این کار رو بکنه، در درجه اول جهتگیری اقتصادی داخل رو باید به سرعت تصحیحش کنیم. باید دولت ما حتما یه دولت کوچیکی بشه، اقتصاد دولتی ما باید گرایش به اقتصاد بخش خصوصی پیدا بکنه به شکل صحیحش، و اگر به اون سمت خواستیم بریم دستگاه سیاست خارجی تو چند وجه میتونه کمک بکنه. وجه اول اینه که اولا تجربیات کشورهایی که موفق بودن در اینکه ساختارهای دولتی خودشونو به سمت اقتصاد بازار آزاد هدایت بکنن و بخشای خصوصی رو فعال بکنن، اونهایی که موفق بودن ما بتونیم الگوهای خوبی رو از اونها بگیریم و سعی بکنیم با توجه به شرایط داخلی کشور از اون الگوها استفاده بکنیم. نکته دوم اینه که اگر قرار بشه رونق تولید باشه و توجه به صادرات باشه، به ویژه وقتی ارزش پول ملی کشور کاهش پیدا میکنه، بهترین فرصته برای اینکه ما بتوانیم صادرات رو افزایش بدیم، چون قدرت رقابت پیدا میکنیم، قیمت تمام شده کالای ما یا خدمات ما قابل رقابت میشه با کالاهای خارجی. دستگاه سیاست خارجی این توان کیفیت به اصطلاح تولید داخلی یا خدمات داخلی رو میتونه خوب معرفی کنه در کشورهای مختلف و براش بازار پیدا بکنه. ما حتما اعزام نیروی کار حتما برای صادرات تولید و خدماتمون از وزارت امور خارجه و سفارتخونه‌هامون باید به شکل خوبی بهره بگیریم. جنبه دیگه‌ای که وزارت امور خارجه میتونه کمک بکنه اینه که نیازهایی که در داخل وجود داره را از طریق سفارتخونه‌های ما و دیپلمات‌های ما اونها رو برطرف کنه، که بیشتر شامل تکنولوژی‌ها، فناوری‌های روز و ماشین‌آلاتی میشه که به درد ما می‌خوره، یا حتی کالاهای ضروری که ممکنه به دلایل مختلف ما نتوانیم خودمون در داخل تولید بکنیم.
نقطه مقابلش چطوره آقای دکتر مهمان پرست؟ ما تولید کننده هایی رو داریم که محصولاتشون با کیفیت خیلی خوب داره در کشور تولید میشه و دنبال بازارهای بین المللی هن برای صادرات، چون یکی از بخشهایی که میتونه برای ما درآمدزایی خوبی داشته باشه و کمک بکنه به خروج اقتصاد ما از درآمدهای حاصل از فروش نفت، موضوع صادرات محصولات غیر نفتی است.
بله،
که ما الحمدلله کم نداریم توی کشور ظرفیت های اینچنینی. ما چطور میتونیم به سمت و سوی بریم که حالا وزارت امور خارجه بتونه شرایط رو برای حضور تولید کننده های ما در کشورهای دیگه فراهم بکنه؟
همطور که خدمتتون اشاره کردم، یکی از وظایف اصلی اینه که وزارت امور خارجه از توانایی تولید در داخل یا خدماتی که شرکت های مختلف فنی مهندسی ما میتونن ارائه بکنن در خارج از کشور مطلع بشه و اونو به خوبی معرفی کنه و براش بازار پیدا بکنه. یعنی یکی از وظایف اصلی در شرایط فعلی اینه که شاید 80% وظایف سفارتخونه های ما و مدیران ما و دیپلمات های ما باید پیگیری مسائل اقتصادی باشه، اونها باید برای کالای ایرانی بازار مناسب پیدا کنن، این کالاها رو معرفی کنن، خدمات مهندسین ما رو بتونن به خوبی معرفی بکنن. یکی از راهش اینه که ما موافقتنامه‌هایی رو با کشورهای مختلف میتونیم امضا بکنیم برای اینکه عوارض گمرکی یا مالیات، چیزهایی که تو صادرات کالاهای ایرانی بتونه موانع رو برطرف کنه، تو این موافقتنامه‌ها برای صادرکننده ما تسهیلات ایجاد بکنه. خیلی از کشورها تعرفه ها رو پایین میارن برای کسانی که باشون قرارداد دارن. وقتی تعرفه پایین بیاد، یه کالایی بدونی که هزینش خیلی بالا بره میتونه به یه بازار جدیدی برسه و قیمتش رقابتی باشه و بتونه بازار اونجا رو یه سهم مهمش رو بگیره. ما باید در موافقتنامه هامون برای کاهش تعرفه یا تعرفه های ترجیحی با کشورهای مختلف باید استفاده بکنیم. نکته بعد که بعد خدمتون توضیح بدم اینه که خب ما با 15 کشور از طریق مرزهای آبی و خاکی همسایگی داریم. این بهترین شرایط رو برای توسعه روابط تجاری و برای توسعه صادرات کالاهای ما فراهم میکنه. حتما ما باید از طریق روابط سیاسیمون و همینطور از طریق بازارچه‌هایی که میتونیم ایجاد بکنیم و توافقنامه‌هایی که با کشور همسایه داریم، میتوانیم با کمترین هزینه کالاهامون رو به کشور همسایه صادر کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مهمان پرست. عصر شما بخیر و خدا نگهدارت. متشکرم. در خصوص نقش دستگاه دیپلماسی کشور در توسعه دیپلماسی اقتصادی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رامین مهمان پرست، سخنگوی اسبق وزارت خارجه و سفیر پیشین ایران در لهستان. شما شنونده عزیز رادیو گفتگو، اگر مایل باشید برنامه‌های مختلف ما رو در هر شرایط و هر کجایی بشنوید، میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا، از طریق وبسایت iranseda.ir این نرم افزار رو دریافت بکنید، روی تلفن همراهتون نصب بکنید و در هر شرایط و هر کجا شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید.
ایران بدون خط‌خوردگی.
نقش مجلس جدید در رسیدگی به تحقیق و تفحص‌ها موضوعی است که در این بخش در خصوصش گفتگو خواهیم کرد. گفته میشه که گزارش تفحص از قاچاق 3 سال قبل نهایی شده. این موضوع بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر محسن زنگنه، نماینده منتخب مجلس 11. آقای دکتر زنگنه سلام به شما، وقت شما بخیر، تهات و عبادات قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه. من هم از جناب عالی و همه مردم التماس دعا داریم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر زنگنه، به نظر میرسه نگاه‌ها به مجلس جدید نگاه‌های موشکافانه‌ای خواهد بود. مشخصاً در بحث نظارت چه اولویت‌هایی باید وجود داشته باشه و اینکه چطور میشه نتیجه تحقیق و تفحص‌ها رو عینی کرد که مردم لمس بکنن، حس بکنن و بدانند که مجلس داره از اون ابزار نظارتی خودش بهره میبره.
بله، اصل موضوع موضوع بسیار مهمیه و تقریبا اگر ما برای مجلس دو تا شأن قانونگذاری و تقنینی و شأن نظارت رو لحاظ بکنیم، متاسفانه شأن نظارت چندان طی سالهای گذشته جدی گرفته نشده.
بله.
و به همین جهت هم میشه به تحقیق گفت که در خیلی از ناکارآمدی‌ها و مسائل و مباحثی که بعضن در کشور به وجود میاد، واقعا نمیشه فقط دولت رو مقصر دانست و مجلس هم به جهت عدم استفاده از ابزار نظارتی خودش قطعا در این مسائل باید پاسخگو باشه.
بله.
نظارت‌های مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین خود قانون اساسی چند نوعه. حالا بعضیاش نظارت‌های اطلاعی یا استطلاعی، بعضی ها نظارت های تأسیسی است، بعضی ها استثوابیه. ما نظارت های مالی و بودجهی رو داریم و همچنین نظارت های سیاسی.
بله.
بد نیست مردم عزیز ما بدونن که هم در قانون اساسی و هم در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که خودش تقریبا جز قوانین اصلی کشور محسوب میشه، ابزار نظارت و انواع نظارت به درستی دیده شده. اما متاسفانه عرض کردم از این ابزار استفاده نمیشه. من یه فرستی رو سریع عرض میکنم، بعد میخوام روی یک مورد خاص یه مقداری که دغدغه مردم هم هست بیشتر توضیح عرض کنم.
بله.
مثلا ابزار نظارت از تذکر کتبی و شفاهی هست تا سوال از وزیر یا سوال از رئیس جمهور، بعد مرحله بالاتر استیضاح هست و یک مرحله هم خود تحقیق و تفحصه که شما اشاره کردید.
بله.
برای این نظارت ها در قوانین ابزاری هم در اختیار مجلس قرار داده شده که من یکی دوتاشو عرض میکنم. یکی از اونها کمیسیون اصل 90 هست که اصلا محل نظارت بر ارکانیست که حالا در خود مواد قانون اساسی اومده و به اصطلاح شما میتونید همه به اصطلاح ارگان‌ها و قوا در مورد موارد خاص میتونه کمیسیون اصل 90 ورود کنه. اما مهمتر از اون مثلا خود دیوان محاسبات کشوره.
بله.
یعنی یکی از ابزار بسیار بسیار مؤثر در امر نظارت که من به جرأت میتونم عرض بکنم و این عرض بنده نیست، خود مسئولین دیوان محاسبات هم نظرشون همینه که متاسفانه از این ظرفیتی که بر اساس اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات کاملا و مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره میشه استفاده نشده.
آقای دکتر زنگنه،
معمولا من یه نکته رو عرض کنم در خدمت شما هستم. معمولا نماینده ها بیشتر مایل هستن که از ابزاری مثل تحقیق و تفحص استفاده کنن. من بد نیست یه آماری رو خدمتتون عرض کنم. در سال گذشته در مجلس گذشته 216 مورد تحقیق و تفحص به اصطلاح درخواست میشه. از این 216 تا 32 تا مصوب میشه و از این 32 تا 6 تاش گزارشش در صحن علنی قرائت میشه.
بله.
حالا این که بعد از قرائت هم چه اتفاقی افتاده که حالا اون هم بماند.
و اتفاقا ما همه بحثمون مال بعد از تحقیق و تفحصه.
بله.
نکته اینجاست که ما در مجلس گذشته و در مجالس گذشته موضوعات مختلفی مطرح شد که آقا مجلس داره در خصوصش تحقیق و تفحص میکنه، اما مشکلی که مطرح میشه هم توسط مردم هم توسط بخش‌های مختلف اینه که چرا نتیجه این تحقیق و تفحص‌ها اعلام نمیشه، علنی نمیشه و اصلا رها میشه. یعنی صرفا یک بحث تحقیق و تفحص از یک بخشی، حالا چه دولتی چه غیر دولتی، مطرح میشود تا یه مقطعی هم خبرهایی در خصوص این تحقیق و تفحص بیرون میاد از مجلس که آقا داره صورت میگیره، به یک مرحله اول تحقیقات تمام شده، رفته به کمیسیون مربوطه، اما یهو رها میشه و هیچ خبری از این تحقیق و تفحص و نتیجهش اعلام نمیشه. مشکل اینه مجلس 11 برای این موضوع چه تدبیری خواهد داشت؟
ببینید آقای عبیدی، حالا چون شما بالاخره رادیو گفتگو هست، کمی باید شفافتر با مردم صحبت بکنیم. خیلی وقتا بله، خیلی وقتا وقتی که آدم ملاحظه بررسی میکنه، ببینید 216 تا تقاضای تحقیق تفحص داده میشه.
بله.
وقتی که آدم نگاه میکنه میبینه خیلی اوقات ما مجلس، مثلا مجلس دهم، این تحلیل بنده است.
بله.
مجلس دهم از تحقیق و تفحص به عنوان یک ابزار برای حالا به اصطلاح پیشبرد برخی از مسائل و دغدغه‌های خودش در اون سازمان خاص استفاده کرده، یعنی یه چکشی شده روی سر اون سازمان.
خب به همین دلیل هم خیلی نتیجه‌ای نداشته و نتایجش علنی نشده.
هدف این نبوده که ما مثلا اگر داریم در ایران خودرو، در سایپا، در مثلا مبارزه با مواد مخدر، سازمان مخدر و هر جای دیگه قرار تغییر و تفحصی انجام بدیم، واقعا به دنبال کشف اگر فساد احتمالی یا خروج از قانون باشیم و هدف ما در نهایت برخورد با اون باشه.
بله.
این ضعف اوله که مثلا به عنوان مثال ما به وزیر میگیم که آقای وزیر، اگر مثلا در فلان سازمان شما این همکاری و این همراهی یا این قوانین رو اجرا نکنیم، ما تغییر تفحص میذاریم. خود این یه ابزار تقریبا میشه گفت حالا بگیم تهدیدی یا یه ابزار پیشبرد کار متاسفانه ازش استفاده میشه. و معضل دوم ما بحث بعد از اینه که حالا این گزارش خوانده میشه، خب این باید قطعا به قوه قضایی ارجاع داده بشه، به دیوان محاسبات ارجاع داده بشه، به سازمان بازرسی ارجاع داده بشه.
بله.
متاسفانه این گزارش ها در ادامه هم به اصطلاح پیگیری نمیشه، یعنی در مجلس یک عزم جدی نیست که از قوه قضاییه یا از سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات بخواد که بگه آه بالاخره گزارشی اگر قرار جرمی اتفاق افتاده، شما گزارش این رو به مردم بدید. که من عرض میکنم به نظر من ضعف اصلی در به اصطلاح نقص اون حوزه نظارتی مجلسه که این اتفاق به اصطلاح داره میفته، و یا همین دیوان محاسبات. یه بخش سوم، دلیل سومی هم داره، دلیل سوم عدم اشراف مجلس یا نمایندگان به این ظرفیتی که قانون در اختیارشون قرار داده. ببینید مسیر به استراتژی تفحص بسیار مسیر طولانیه تو مجلس، یعنی حالا مفصل اول باید چند تا نماینده این رو درخواست بدن، بعد که مجلس تصویب کنه، بعد بره داخل کمیسیون، بعد از کمیسیون بیاد یه شورای اعضا تعیین بشن، بعد اعضا که تعیین میشن، جالبه که بالاخره تحقیق تفحص پول میخواد دیگه.
بله.
یعنی بالاخره شما باید یک هیئتی رو بگیرید، اینها به عنوان کارشناس، بازرس ورود کنن. خیلی وقتا این کارشناسا و بازرسا کارشناسان خبره نیستن. خیلی اوقات ازم به حضورتون هزینه هایی که مجلس برای این قضیه میگذاره کفافی کار قوی رو نمی کنه. در کنار قانون اومده دیوان محاسبات رو قرار داده.
بله.
یعنی بسیاری از این تر که من حالا اینو دارم اینجا عرض میکنم، انشالله هم نمایندگان محترم اگر این عرض بنده رو میشنرن و هم دستگاه نظارتی، که اکثر تحقیق و تفحص ها در مجلس تقریبا خاصگاه مالی داره.
بله.
یعنی مثلا انحرافی در بودجه اتفاق افتاده یا سوء استفاده ای شده یا بالاخره یک فساد مالی اتفاق افتاده.
بله.
ما کمتر مثلا فساد اخلاقی و فرهنگی رو داریم. خب جالبه که در اصل 55 قانون اساسی میگه که دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، اینجاش خیلی جالبه، و سایر دست